بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث من راجع به بررسی روایاتی بود که سخن از رجعت معصومین به میان آورده بود، رجعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رجعت انبیاء و رجعت ائمه طاهرین و حدود دلالت این روایات. رسیدیم به روایت چندم، روایتی که تکمیل نشد، 19 بود. روایت 19 روایتی بود نسبتا مفصل راجع به قتل ابلیس بود، یا واضح تر عرض کنم سرنوشت ابلیس که به وسیله شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قتل میرسه. خب بعد از کشته شدن ابلیس، اینا بحث در رجعته. بعد از قتل ابلیس و هلاکت تمامی اشیاء و پیروانش، اشیاء یعنی همون جمع پیروان او، بعد از قتل او و هلاکت جمیع پیروانش، فعند ذالک یعبد الله. رجعت بعد از حکومت امام زمانه یا مقارنه، روایات دارد که بعد مقوله رجعت غیر از مقوله ظهور امام زمان علیه السلام. خب دستمونم بذاشت اینجا دارد که بعد از درگیری و مصاف و کشته شدن ابلیس، اون وقت خداوند عز و جل مورد عبادت قرار میگیره و دیگه به او شرک ورزیده نمیشود. ولا یشرک ولا یشرک ولا یشرک بهی شیئا، دیگه مورد شرک قرار نمیگیره. خب اینجا دارد که یملک امیر المؤمنین 44,000 سنه. این از اون روایتی است که او کسانی که استدلال میکنن مقدمیت حکومت را، شاید این از روایتی باشه که بتونن استدلال کنن. خب مولا 44,000 سال حکم میکند. حتی ید در رجل من شیعتی علی 1,000 ولد من صلبه، هر یک از شیعیان حضرت 1,000 نفر 1,000 فرزند از نسل خودش را ببینه. ذکره تازه 1,000 مذکر فی کلی سنه ذکر، هر سال 1 فرزند. خب اگه بگم از 1 همسر یعنی با چقدر عمر کنه؟ بیش از 1,000. خب مثلا و عند ذالک، دقت کنید من میخوام متن رو توضیح بدم. پس در این روایت بعد از قتل ابلیس، امنیت همه جا رو میگیره، عبادت خدا همه جا رو میگیره، شرک دیگه نخواهد بود. خب و بعد از اون، در برای بعد از این قضايا، عند ذالک تظهر الجنتان المدهامتان، بهشت مظهرش همون کوفه خواهد بود، عند مسجد الکوفه و ما حوله بما شاء الله. دو تا نکته من اشاره بکنم. نکته از در که میخوام روایت توضیح بدم، فقه الحدیث عند ذلك تظهر الجنتان، ظاهر میشود، آشکار میشود در دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام اون دوتا بهشت. این دوتا بهشت چیه؟ اشاره به چیه؟ بعد مدهامتان یعنی چیه؟ عنایت کنید، اشاره به همون سوره الرحمن آیه ظاهرن 40 اگه اشتباه آیه بله از 33 شروع میشه، ولمن خاف مقام ربه بله جنتان، تا میرسد مدهامتان. در اینجا دو تا مطلب رو من اشاره کنم، میخوام عبارت روایت روشن بشه که در حکومت امیرالمومنین در کوفه بعد از قتل شیطان اون جنتان مدهامتان در مسجد کوفه و حوالی و اطراف کوفه آشکار میشه، یعنی مظهر بهشت خواهد بود. خب اینو من توضیح بدم. اولا ولی من خوافه، کسی که از مقبل از خداوند عز و جل بترسد جزا و پاداش او جنتان است. اولا ترس در اینجا به چه معناست؟ ما دو جور ترس داریم، دو جور ترس از خداوند عز و جل. یه ترس از عقوبت الهیه، حالا عقوبت الهی بر کفر، عقوبت الهی بر معصیت. خب این یک جور ترسه. خب این همون عبادت، یعنی عبادت میکند برای روی ترس از عقوبت. خب این عبادت که برای تخلص از عقابه، آی طباطبایی میفهمد که این لتخلص من العقاب، عبادتی است که برای خودش از عقاب خلاص کند. لا لوجه الله محض، این همون عبادت عبیده، این همون بله عبادت عبید، یعبدون موالیهم، اطاعت میکنن عبید از موالیشون برای چی؟ ترس گوشمالی، گوشمالیشون نده. یا نه طمع، کما ان عبادت من یعبده طمعا فی الثواب غایتها الفوز بما تشتهی، عبادت میکند که برسد به فیه ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعین. دو بله ما تشتهی دون وجه الکریم، عبادت لوجه الله نیست، اما للخوف و اما للطمع. یه جور خوف، یه جور خوف، یه خوف دیگه داریم. نه ببینید، ولمن خاف مقام ربه، این خوف با این خوف فرق میکند. این دیگه خوف عقاب نیست، و هو غیر الخوف من قیامه على عبده بما عمل، نه فهو تأثر خاص، یه خوف خاصی است که لیس له الا الصغار والحقاره، خودش در برابر خداوند عز و جل حقیر، کوچک تجاه ساحت العظمه والکبریا، و ظهور اثر المذله، آثار مذلت، ذلت یعنی کوچکی خودش در برابر خداوند عز و جل، والاندكاك قبالة العزة والجبروت. خب اینم یک جور خوفه، نه برای طمعه، نه برای بله فرار از عقوبت. خب آیه می فرماد ولی من خاف مقام ربه جنت ها، جنت ها برای این این سن خائفینه، نه سنخ اول. خب بعد می فهمد که وهذا المعنى من الخوف هو الذي وصف الله به، این معنا از خوف همون است که خداوند عز وجل ملائکه را مکرمین یا مکرمین از ملائکه را توصیف کرده است. و هم معصومون آمنون من عقاب المخافه و تبع بله المعصیه. خب پس در اینجا این خوف نسبت به افراد خاصی، اهل الاخلاص، الخاضعون لجلاله، العابدون له. چرا عبادت؟ لانه الله عز اسم، عبادت میکنن. عبدتک چرا؟ وجدتک اهلا للعباده، ان قوما عبدوا الله خوفا من نارك فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوك طمعا إلى أو إلى جنتك فتلك عبادة التجار، إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا لجنتك إلى جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة. يعني إنجا عابدین عبادت کنندگان خداوند عز و جل برای چه عبادت میکنن؟ لأنه الله، او خداست، او ربه، او خالق ماست و ما عبد او هستیم. لا خوفا من عباده عقابه ولا طمعا فی ثوابه. بسیار. پس لمن خافه، خوفه به این معنی. جزاش چیه؟ پاداشش چیه؟ جنت ها. دو تا بهش بوداده میشند، یعنی چه جنت ها؟ در اینجا چند معنا شده. جنت ها بعضی گفتن که یعنی دو تا منزل بهش میده، اگر تعبیر من درست باشد ولی استفار میکنم، یه منزل رفت آمده، به اصطلاح امروز دفتر رفت آمد، دوستان سر میزنن گرده میکنن، یه منزلم بله اندرونی خانوادگی. آقای طباطبایی میفهمد که قیل احداهما منزله و محل زیارت احبابه له، رفت آمدها چیه؟ همون بالاخره بیرونی اندرونی. و والاخرى منزل ازواجه، حریم خصوصی خودشه، خودشه، خانوادهشو، خدمو. این معنا، کسی که از خدا بترسد دو تا جنت، یعنی دو تا منزل بوداره میشد. این معنا. حالا ببینید واقعا میسازه اون نه اون خوفی که ما معنا کردیم، نه خوف از خدای لاجل بله فرار از عقوبت، نه خوف از خدا لاجل طمع، نه او یه خوفی است که او را اهل برای این پاداشش این باشه که من یه بیرونی اندرونه. لذا آیه طباطبایی میفهمد که قیل نه نمیفهمید و قیل بستانان، نه واقعا جنه یکی از معانیش چیه؟ بستان، باغ. دو تا باغ بهش میدن، بستان داخل قصری و بستان خارجی، توی خود کاخش، توی خود همون چی میگن ویلاش، یه زمین بزرگی که بستان باغی هم داره، یه باغ هم بیرونه، نیاز به فرض کنیم مدار تردد دارد، راه فاصله دارد. این دوتا. و غیر منزلان، اصلا دو تا خونه بهش میدن، ينتقل من احدهما الى الاخر برای تکمیل التزازه، گاهی تو این خونه است گاهی تو اون خونه. و قیل نه، دو تا بهشته، جنه لعقیدته و جنه لعمله. یه باغ یه زندگی به اون میدن به خاطر اعتقادش، یه باغ و یه تشکیلات هم به خاطر عملش. این چند تا معناشون، چند تا، چهار تا، پنجم. و قیل جنتون لفعل طاعات و جنه لترک المعاصی. یه باغی بهش میدن به خاطر کارهای خیرش، یه باغی میدن به خاطر ترک کارهای شر. و قیل جنتون جسمانیه و جنه روحانیه، با جسم سرکار دارد یکی دیگه با روح سرکار دارد. آی تبا تبا فهمت که و ها به الاقوال کما ترا لا دلیل علا شیء منها. همون اول نرخ تعیین کردن چه فرمودن؟ قیله یکی که از اینها دلیل برش نیست. بعد می فهمت که و قیله جنتون یثاب بها. واقعا دو تا بهشت و دو تا پاداش به او داده می شود، دو تا باغ و تشکیلات، یک به خاطر بله مقام، مقام ثواب اعمالی داشته، ثواب و پاداش اعمالش چیه؟ ای بهشت. و جنتون یتفضل بها علیه، یکی پاداشی و ثوابی، یکی چیه؟ تفضلیه. جنتان اینه. خب آی طباطبایی که انهو اینی میخواد بپسید، میفرماد که و یمکن ان یستشعر ذالک من قوله، استفاده بشه از آیه شریفه لهم ما یشاؤون فیها ولدینا چی؟ مزید زیاد. بالاخره حقش اینه، پاداشش اینه، یه اضافی هم میگی ولده اینا مزید. اضافی چیه؟ همون جنه تفضلیه. حالا اگر این احتمال به هم نپذیریم باید بگیم بالاخره نمیدانیم، مگر مجهولات ما کمه. حالا من تکمینه، حالا من اجازه بدید، من میخوام فعلا این عبارت رو که در این روایت آمده، بله و عند ذالک بعد از قتل شیطان و حکومت امیر مؤمنین کوفه و اطراف کوفه میشه چی؟ تظهر. تظهر چی؟ الجنت مدهامت ها. حالا ما اول خود جنتان ببینیم در تفسیر چیه، مدهمتان چیه، بعد تطبیق. درست؟ خب اما مدهمتان، مدهمتان منتهای نشاط و سر زندگی درختان رو میگن. الدهمه اشتداد الخضره، خیلی سرسبز باشد، به حیث تضرب الى السواد، در سبزی که متمایل به سیاه باشد. این دیگه ابتهاج و شجره، ابتهاج یعنی سرزندگی، منتهای سرزندگی درخت هست، یعنی یه باغات سرزنده و باغات تر و تازه آباد بود. البته این روایش هم ببینید روایت هم دارد از پیامبر اکرم، سوال کرد ابو ایوب مدهمتان چیه، پیامبر فرمود خضروان سرسبز. بسیار تا اینجا معنای جنتان و معنای بله مدهمتان روشن شد. در این روایت می فهمد که عند ذلک تظهر الجنتان، یعنی چی؟ یعنی همون بهشت آخرت، همون پاداش اخروی همونی که لمن خاف مقام ربه جنتان اینه و که در عالم آخرته. علا این میخواد ظاهرش والله العالم میخواد بفهمد که حتی که موانع برطرف شد و موانع اصلی شیطان ابلیس و اشیاش وقتی که حاکمیت و حکومت دست مولا الموحدین امیر المؤمنین که مع الحق و الحق و معه مع القرآن و القرآن و معه الى آخر فضائل. خب دنیا اینجوری میشه دیگه، ظلمی نیست دیگه، تعدی نیست دیگه، احساس راحتیه. اونم که به او در عالم آخرت مقامات داده میشه، بالاخره لذت میبره، احساس راحتی میکنه، احساس آرامش میکنه، دیگه ظلمی دیگه تعدی اینها نیست. میخواد شاید والله العالم اشاره به این است که دیگه در این دوران هیچ ظلمی نیست، در این دوران هیچ خلاف چی میگن بله خلاف آرامشی چیزی در دنیا و در جامعه نخواهد. خب این روایت، سوال اینه این برنامه امیرالمومنین که طبق این روایت آمده است، این کی همزمان با حکومت امام زمانه یا بعده؟ ببینید ما روایات متعدد نه مستفیض، متواتر داریم که با آمدن آقا امام زمان روحی فدا جهان چی میشه؟ پر از عدل و داد. یملع الله الارض بهی عدلا کما ملئت ظلمن و جاوان. دیگه با آمدن این بزرگوار بساط ظلم جمع میشه، تمام میشه و تمام موانع برطرف میشه. این هادم و ابنیت شرک و نفاق، این مبید الاتاد و المرده، این مستأصل اهل العناد و التضلیل و الالحاد، این قاطع و حبائل کذبی، این تمام این موانع همه رو برطرف میکن. سوال این است که طبق این روایت اگر بگیم بعد از امام زمان این حوادث اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی دوران امام زمان اون نقشی که تو روایت بوده ایفا نشده. این بود ما روشن بشه درمون. ما تا اینجا چند تا روایت تفصیلی پیدا کردیم، سوال میکنم تفصیلی، که حاکمیت از آن امیرالمومنینه. بابا این تفصیل چند تا روایت، یکی یا دوتا؟ اما اون طرف چقدر روایت داریم که امام زمان علیه السلام بساط ظلم رو برمیچینه، غیر مبحد رو کره زمین نمیمونه، همه موحده دوران امام زمان. با این روایت مگر اینکه بگیم معاصر همزمان، اما اگه بگیم بعد این اشکالات پیش میاد. خب فعلا چند تا روایت شد؟ 19 تا. 19 تا روایت در اصل رجعت، اما دو روایت راجبه تفصیل و حکومت مولا امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا ما ببینیم این روایت در کجا آمده و چقدر اعتبار داره. مدارک، اولین کسی که این روایت را نقل کرده مرحوم حفر ابن سلیمان حلی، در کدام کتاب؟ مختصر بصائر الدرجات، یعنی در بصائرم ظاهرا نبوده، از دوباره طریق دیگه نقل کردن. بعد از اون بله 26 و بعد از اونم مرحوم استرابادی، بله اشاره میکنه، باشه اشاره میکنه، باشه اشاره میکنه، کسی دیگه اشاره میکنه، بله بله خودش اشاره میکنه که از کجا. بله خب بعد از اون مرحوم استرابادی متوفای 1088 صفحه 34 در کتاب الرجعه. بعد از ایشونم مرحوم فیض در کتاب نوادر الاخبار 1091. بعد از اونم مرحوم حر عاملی در الایقاف، وفاتشون چقدر مرحوم حر عاملی؟ 1107 یا 104 از من تردید الان. خب 361 الایقاف صفحه 361. بعد از اونم مرحوم مجلسی در بهار الانوار 53 صفحه 42 و سلام. دیگه بعد از مرحوم مجلسی یعنی از چند سال قبل 1111 وفات مرحوم مجلسی تا الان 300 سال، توی 300 سال ظاهرن در کتابای دیگه این روایت نیامده، این ما نیافت. ما هم در معجم جلد 5 صفحه 360 این روایت رو نقل کردیم از مختصر. خب پس اون متن روایت، اونم فقه حدیث روایت، توضیح بعضی عبارات روایت، اینم مدارک روایت. اما سند تکرار کنم، اگر خواسته باشین این روایت را جزء روایاتی که اشاره به چی دارد؟ اصل رجعت ائمه، نیاز به بررسی نیست چون روایات متعدد. ولی اگر خواسته باشیم از این روایات استفاده کنیم تفصیلات را، اگر به تواتر یا استفاضه رسید تفصیلات روایات متعددی بود، باز ما بررسی می‌کنیم. فعلا متعدد نیست، فعلا چند تاست، این روایت دومیه. بذار ما نیازی هم داریم به نیمه نگاهی به سند بیندازیم. بصائر مختصر بصائر می فهمد که محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن موسی ابن سعدان عن عبدالله ابن القاسم الحضرمی عن عبدالکریم ابن عمرو الخفعمی سه نقطه. خفعمی میگه سمعت ابا عبدالله یقول، امام صادق این فرمایش را فرمود. بسیار حسن ابن سلیمان شکی در جلالت ایشون نیست. محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب اینم شکی در جلالتش نیست. مرحوم آقای خویی جلد 15 صفحه 239 نگاه کنید، ثقتون اما طلبه از قدام هم نقل بسند. میماند موسی بن سعدان. موسی بن سعدان مرحوم نجاشی فرمودن ضعیف الحدیث، حدیثش مشکل داره. آقای خویی با اینکه مبناشون تا قبل از آخر عمر شریفشون این بود، راوی که در سلسله اسناد کامل زیارت باشد، بله موثق، و طبق این مبنا خیلی از افراد رو توصیف کردنشون تا قبل دیگه برگرن از مبناشون، در عین حال نتونستن موسی بن سعدان را چه کنن؟ توصیفش کنن، و اینکه اسمش در کامل زیارت آمده. میفهمد که توثیق ابن قولوی و القمی، چون هم در کتاب قمی آمده تفسیر قمی و هم در کامل زر می فرماد که توثیق این دوتا یعارضه تضعیف النجاشی. باشه این دوتا توثیق کرد، نجاشی تضعیف میکنه، و نتیجه چیه؟ فالرجل مجهول الحال فلا یعتد به روایاته. اصلا به روایت این آقا اعتنا نمیشه کرد، این آقا مشکل داره. خب این نسبت به کی بود؟ موسی بن صدام. بفهم؟ ما خود شما چرا کنم دیگه؟ حدیثش مشکل داره، حدیثش مشکل داره. میدن دیگه اینا از الفاظ زمه دیگه، اینا جرفه دیگه، اینا از الفاظ جرف، ضعیف الحدیثی مشکل داره. خب بعد از اون آقای بله بعد از اون آقای عبدالله ابن القاسم الحضرمی، ببینید این شخص را نجاشی میفهمد المعروف بالبطل، درست؟ کذاب، غالم، یروی عن الغلات، لا خیر فیه ولا یعتب بروایته. چیکار کنم؟ معجم ببینید 10248 بعد آیه خود را مثلا میفرمان می فهمد فالرجل لم تثبت وثاقته، نه ثبتت، ثبتت چی؟ ضعفه. من عرض نکنم که دوباره حرف خودم تکرار کنم، نگذارید این بحث شریف، بحث مهدویت که از بله عمود فقری اعتقادات ما، این بحث دست هر کس بیفته و هر کس از راه برسه اظهار نظر بکنه، یه چیزایی بگن، یه نظراتی رو مطرح بکنن. نه، تو حوزه جای این بحث ها خود حوزه متولی باشه، اساتید متولی باشن و علمی بحث کنن. خب حالا دیدید این سند، خب متن روایت متن بسیار متینی بود، خیلی پرمعنا، اما بالاخره راهی برای تصحیحش هست؟ اگه باشد اهلا و سهلا، برای آبا نعمد. خب میماند آقای عبدالکریم خطعمی، اون چی؟ مختلفون فیه، اونم باید بحث رجالی مشروحی بشه، یه بحث مفصل بتونیم اینا از این حالت بیاریم مورد اختلاف. جلد 10 صفحه 67. خب حالا که بحث به اینجا منتهی شد و مسئله قتل بله شیطان، در ارتباط با قتل شیطان ببینم من بله روایاتی هم هست، اونها رو هم باید بررسی کرد. ببینیم شیطان کی سرنوشتش به پایان میرسه و چه وقت کشته میشه؟ در رجعت کشته میشه یا هنگام ظهور امام زمان به دست امام زمان کشته میشه، در درگیری کشته میشه؟ خب روایات متعدده و شاید بعضن تعارض بدوی داشته باشد. من یک روایت رو اشاره کنم، یک تفصیلش هم بعد وقت هست که جلد 7 معجم رو ببینید 285 ببینم پیدا می کنیم یا نه. لا اله الا الله 285. خب قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. سوره حجر زیل این آیه روایتی است اسحاق ابن عمار از امام زین العابدین سوال میکند این وقت معلوم کیه. دقت میفرمایید، امام میفرماد الوقت المعلوم یوم، عبارت عوض کنم، یوم قیام المهدی. الوقت المعلوم فإذا بعثه الله، هنگامی که خداوند عز و جل اذن ظهور میدن و برانگیخته میشود ظهور میکند، کان فی مسجد الکوفه، امام زمان بعد از قیام و استقرار حکومت وارد مسجد کوفه میشن، اونجا مستقر بودن، مستقر میشن و جاء ابلیس. هنگام استقرار ابلیس میاد، یجثو علی رکبتیه، دو زانو می نشینه، حالت التماس، میاد مسجد، یقول یا ویلاه من هذا الیوم، وای به حالم از چنین روز، روز کشتن و انتقامه. سیأخذ بناصیته، ناصیه موی جلو رو بگیره، از اینجا، از اینجا میگیره، سیضرب عنقه، دیگه ظاهرا درگیری هم نیست، لشکرکشی هم نیست، او جرأت میکنه که لشکرشو بیاره. خب سیأخذ بله بناصیته فیضرب عنقه فذالک یوم الوقت المعلوم منتهى اجله، پایان عمرش اون وقته. خب این روایت رو کی نقل میکنه؟ منتخب الانوار المضیعه نیلی 203 به طریق المذکور سندی میداد یرفعه الى اسحاق، یعنی باز روایت چیه؟ مرفوع است، مرسل است. اسحاق ابن عمار میگه سألته، یعنی زین العابدین. حالا ببینید اسحاق ابن عمار میتونه از امام زین العابدین نقل بکند یا نه، اینو مراجعه کنید تا فردا. بله سألته عن انظار الله، از بیت تتمش برای فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.